نه ظاهرا نیست، ممکن حالا لغت لغتش خود انسان به دقت هایی باشه، ولی ظاهر که ظاهرا نه اصلا. من فهمم، من خیلی فهمم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه بعث اسم الفسوق بعضی اینجور دارن که اسم را به معنای ذکر گرفتند، و اگر این باشه معناش در واقع این است که خود معنای آیه شمول بیشتری پیدا میکنه. به سل اسم الفسوق یعنی به یاد کردن کسی به فسق. این یاد کردن کسی به فسق همون توصیف به فسق یا عناوین فسقی میشه که شمولش بیشتر از نامگذاری. البته این وجهی نداره، در دلیل معتبری جایی نیامده. اسم همون علامت و نشانه، اون تا علامت و نشان حالا از شماد که به همون شکلی که بحث کردیم، ولی به هر حال اگر اسم به معنای ذکر بیاد، اگر اسم معنای ذکر بیاد، ثمرش اینجا اینه که دامنه دلالت آیه خود اوسع میشه و به سب تقریبا نزدیکتر میشه از نظر دایره انتباه. برای اینکه سب هم اینه که توصیف بکنه، یاد بکنه کسی را به یک صفت ناپسندی، فسوقی. و از شاید که اما اگر اسم معنای ظاهر خودش باشه، طبعا دایره دلالتش خود اخصه. اینم نکته ایست که حالا در بعضی از تفاصیل آمده که اسم یعنی ذکره. البته این خیلی وجهی نداره، اسم معنای خودش رو داره و به همون شکلی که قبلا عرض کردیم. اینم یک نکته تکمیلی است در این بعث اسم الفسوق که اشاره بهش لازم بود یا مناسب بود. و از شاید که سلام علیکم، اون فسوقی هم که در اینجا آمده طبعا در از شاید که بیشتر ظهورش در عناوینی است که حکایت از معصیت میکنه، عناوینی است که حکایت از معصیت میکنه، نه عناوین دیگری که مثلا کلب یا مثلا جی جی این عناوین اینجوری. و عرض شد که البته با یک نوع الغای خصوصیت میشود بگیم که الفسوق در اینجا ولی که معانی معصیته، ولی ممکنه هر چیزی که در او ذمی باشه شامل بشه، ولی به هر حال این الغای خصوصیته که ممکنه کسی ادعا بکنه. ظاهرش همون عناوین حکایتگر از معصیته، نه عناوینی که اسم یک حیوانی یا یک موجودی چیزی رو بر کسی بگذاره. این دو نکته هم حالا در آیه باقی مانده بود. و اما پس تا به اینجا ما آیه جهر و آیه اجتناب از قول زور سامنه کن و آیه تنابز به القاب و آیه همز و لمز را بحث کردیم. و بله یعنی چی؟ یعنی متوجه نمیشم چون میخواید بفرمایید. یعنی اون توصیف باید بکنه کسی، نام بگذاره، یادش بکنه اگر اینجوری به یک چیز بدی. زن سو که حالا اون بحث درونیه. بله دو تا مقوله هست دیگه، حالا خیلی بازم نمیفهمم که چطور میتونه دو تا با هم ربط بده بکنه. از شاید که این دو نکته در این بعث اسم الفسوق بود که یکی راجع به اسم بود، یکی فسوق در تکمیل بحث و دیگه حالا ازش عبور میکنیم. و اما این چهار آیه تا به حال بحث کردیم. آیه پنجمی هم در اینجا وجود داره که هم میتوان ازش بحث کرد، هم میشه با یک بهانه‌ای مثلا بگیم بحث نکنیم، ولی به هر حال چون دیروزم بعضی دوستان اشاره به این کردن و آیه رو بحث میکنیم. این آیه از شما که تنها آیه است که در ارتباط با سب به صورت مستقیم و با واژه سب در قرآن آمده، آیه 108 سوره انعام. آیه این است که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لكل امه عملهم سلام علیکم هم بینینا مرجعهم. چیز دیگه هم تا آخر آیه هست که الان تو ذهنم نیست. این آیه شریفه در حقیقت این پنجمین آیه است که در ارتباط با سب می شود مطرحش کرد و البته تنها آیه است که واژه سب و نهی از سب در اون در قرآن کریم وارد شده، آیه 108 سوره انعام. ولا تسب الذين كفروا لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الينا مرجعهم. اینجور چیزی باید باشه. بله ثم الى الله، بله الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. این آیه شریفه در اون واژه سب به کار رفته، به خلاف اون آیات دیگه که جهر به سوء من القول بود یا اجتناب از قول زور، اونجا جهر به سوء بود، اونجا قول زور بود، در اونها تنابز بود یا اسم فسوق بود، در آیات دیگه همز و لمز بود، همه عناوین دیگری بود که به نحوی با بحث سب ارتباط پیدا میکرد. اون چهار آیه قبل یعنی عناوین جهر به سوء من القول بود، سوء من القول بود، قول زور بود، لمز، همز، تنابز و اسم فسوق، پنج شش عنوان در اون آیات بود که اون عناوین عنوان سب نبود، مثلا اون عناوین با سب یک ارتباطی برقرار میکرد، بعضش اعم بود، بعضش اخص بود. سوء من القول، قول زور، بنابر اون چه که ما معنا کردیم عرض شود که، و این دوتا عنوانی که در دو آیه اول بود، سوء من القول و قول زور، عناوین اعمی بود که کاملا مورد سب را هم می گرفت. آیات بعدی عناوینی بود که به نحوی اخص از سب می شود، اخص از سب می شود. پس این عناوینی که ما تا اینجا داشتیم سوء من القول بود، قول زور، عرض شود که تنابز، لمز، همز و اسم فسوق، حالا اونم به نحوی در تحلیلش بود. این شش عنوان بود. تو این شش عنوان، عنوان اول و دوم، شش عنوان در چهار آیه بود. عنوان اول و دوم عنوانهای عام و قواعد عامه‌ای بود، به خصوص اجتناب قول از زور که خیلی قاعده عامه فقهی مهم بود و کاملا همه موارد سب را پوشش میداد و لذا دلالتش کاملا تام بود. اما اون چهار عنوان، سه عنوان بعدی که تنابز و لمز و همز باشه، اونها اخص از سب بود، همه موارد سب را پوشش نمیداد. و همینطور عنوان ششمی که عنوان اسم فسوق بود، اون چهار عنوان هم ربط داشت با سب ولی اخص بود و لذا دلالت بر مدعا به طور تام نداشت، بخشی از مدعا رو پوشش میداد، به خلاف اون دعای اول که کل مدعا رو پوشش میداد و خیلی جای موارد دیگه هم داشت. که این نگاه کلی به این شش عنوان در چهار آیه که بحث کردیم. اما این آیه پنجم عنوان سب درش آمده دیگه، خود واژه سب در خود قرآن آمده، منتها دامنش البته به ظاهر دامنه باز مثل آیات چهار عنوان قبلی اخص از مدعا، حالا اجمالا در ابتدا اینجوری به نظر میاد که اخص از مدعا است. ببینید این آیه شریفه اجمالا اینطوره که میفرماد که شما به آلهه و اصنام و معبودهای کفار توهین نکنید، اونها را شتم و سب نکنید، چرا که این موجب میشه که اونها هم خدای واحد شما را مورد سب و شتم قرار بدهند. این عمل شما موجب جسارت اونها بر حد که خداوند میشه. این چیزیست که در این آیه آمده و سب را منع کرده سامنکم، منتها نه مطلق سب به هر کسی، سب در مورد آلهه مشرکین که موجب جسارت اونها به توهین به خدا میشود، این چنین چیزی را مورد نهی و مذمت قرار داده که البته نهیش هم نهی تحریمیست و این به ظاهرش دلیل بر حرمت سب، منتها حرمت سب در یک محدوده خاص، یکی از موارد سب و به یک معنا میشه بگیم عرض شود که اخص، به یک معنا میشود بگیم که اصلا ربطی به بحث نداره، برای اینکه بحث ما در عرض شود که اون سب مؤمنین و انسان هاست نسبت به هم دیگه، سب در روابط میان افراد و در جامعه است و این با سب اصنام و آلهه که در این آیه مورد توجه هست ربطی نداره، اون یه داستان است، داستان دیگری. ظاهرش اینه که خب داستان با بحث ما خیلی ارتباطی نداره، اما حالا در این حال، حالا این اجمال نکته است که در این آیه وجود داره. کلمه سب دیگه در قرآن جز این نیست و اینم مربوط سب به آلهه مشرکینه در مقام بحث‌های عبودیت و الوهیت و اون بحث‌ها، و این غیر از اون سب میان افراد و هست. بله، حالا اما در این حال، حالا با اینکه به ظاهر ابتدا هم میتونه بگه اینجوری ربطی نداره ازش عبور بکنیم، چون حالا طرح شد چند نکته در مورد آیه رو عرض میکنیم، یه خورده حالا بحث کمی از اصل بحث ما فاصله میگیره در دقایقی که میخوایم راجع به این آیه صحبت بکنیم، ولی شاید هم چیزی از آیه در اومد که کمی ربط بیشتری هم پیدا بکنه. حالا چند مطلب در این آیه با عرض بکنیم. یکی خب نهیه که در اینجا ظهورش در تحریمه و هیچ وجهی نداره که ما دست از ظهور تحریمی این برداریم، بلکه قرائن سیاق و مساق کلام و مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که کاملا این حکم تحریمی و الزامی باشه، این درش تردیدی نیست. این یک نکته. نکته بعد داره که لا در الذین یدعون من دون الله هست، عرض شود که مقصود از این الذین یدعون من دون الله، این در ابتدا ممکنه دو احتمال بدوی و ابتدایی به ذهن میاد در اینجا. لا تسبو الذین یدعون مفعول سبه، منتها مقصود از این الذین یدعون چیست؟ یه وقتی هست میگیم الذین یدعون من دون الله، مقصود از این موصول این عرض شود که کفار و مشرکینند که داعی غیر خدا هستند، عبادتگر غیر خدا هستند، اون وقت رو این احتمال معناش اینه که مشرکین رو شما فحش ندید، فحش و ناسزاگویی نسبت به مشرکین نداشته باشید. توجه کردید؟ لا تسب الذین یدعون من دون الله، اون مشرکینی که غیر خدا را میپرستند اونها را فحش ندید. وقتی که با اونها بد برخورد بکنید و فحش و دشنام بدید، این موجب میشه که اونها بیان به معتقدات شما از جمله مثلا خدا هم توهین بکنن. از شبات که این یک احتماله. احتمال دوم که بیشتر مفسرین احتمال دوم میگن و شواهدی در روایات هم بر همین هست شأن نزول و ایناش، اینه که نه، مقصود از الذین مشرکین عابدین غیر الله نیست، بلکه الذین معبودهای غیر خداست، اون آلهه و اصنامی که غیر خدا هستند اونها را داره چی میکنه مقصود از الذینه، یعنی الذین یدعونهم من دون الله، ضمیر صله که اینجا حذف شده، الذین یدعون من دون الله، عرض شود که اگر مقصود خود مشرکین باشند اون وقت ضمیر صله در اینجا همون یدعونه، اون ضمیر یدعونه است، اما اگر الذین معبودها و آله و اصنام باشه اون وقت اون ضمیرش محذوفه، یعنی الذین یدعونهم من دون الله، اون آلههی که میخوانن اونها رو من دون الله. این دو احتمالی است که در الذین یدعون من دون الله آمده. پس یک احتمال اول این است که الذین یدعون یعنی کفار و مشرکین، این مفعول و متعلق سب. احتمال دوم اینه که مقصود از شود که آلهه و اصنامی است که مورد پرستش قرار گرفتن. اگر ما همین خود این آیه به تنهایی در ابتدا بود بدون قبل و بعد و اینها، احتمال اول بیشتر ظاهر بود، لا تصب الذین یدعون من دون الله، آدم بیشتر ذهنش میاد که یعنی خود کفار و مشرکین رو سب نکنی. ولی عرض شود که اون ادامش که فیسب الله عدوان به غیر علم، اون از یک طرف و شأن نزول و روایاتی که در شأن نزول این آیه است از طرف دیگه، این دوتا قرینه احتمال دوم رو تقویت میکنه. اگر خود این فقره به تنهایی بود، لا تسب الذین یدعون من دون الله، بیشتر ذهن آدم میرفت یعنی به اون کسانی که داعی غیر خدا هستن، عابد غیر خدا هستن، عرض شود که و ضمیر محذوفی هم دیگه اینجا لازم نبود، الذین یدعون من دون الله، و ظاهر این بود. منتها به دو قرینه داخلی و خارجی احتمال دوم بیشتر تقویت میشه. قرینه داخلیش اینه که فیسب الله عدوان به غیر علم، میگه اونا رو ناسزا نگید که اونا به خدا ناسزا میگن، این مقابله آلهه اونها با اله ماست، این تقابل الله با اونها نشون میده که الذین یدعون احتمال دوم مقصوده، یعنی اون اصنام و بت‌ها رو فحش ندید که اونا اون وقت بیان خدای شما را فحش بدن. نه، شما فحش به اصنام ندهید که اونا میان خدای شما را فحش میدن، که اونها یعنی کفار و مشرکین هم میان خدای شما را فحش میدن. این تقابل فیسب الله عدوان با قبلش قرینه میشه بر این که مقصود الذین یدعونه مقصود اون آله و اصنامه. شما نرید فحش بدید به خدای اونها، اونا میان فحش میدن به خدای شما. این معنیش ناس ولی دیگه ناس ولی دیگه چرا؟ به اسنام دیگه، دشنام ندهید، ناسزا نگویید که کسانی که مشرکین آنها را میخوانند. از کدیم تشبیه نداشته که ضمیر اون وقت ضمیر سله محذوفه، الذین یدعونهم من دون الله، اون اسنامی که کفار اونا را میخونن، مفعوله، ولی این موصول، این حرف موصول بنابر احتمال اول مشرکینه، بنابر احتمال دوم آلهه است، ولی مفعول که لا تسبو فعل و فاعل اونم مفعوله. منتها الذین این مفعول مقصود کفار و مشرکینه یا مقصود معبودهای اونهاست؟ احتمال اول میگه کفار و مشرکین، احتمال دوم میگه معبودها. بنابر احتمال اول موصول خود کفار و کفار و مشرکینه، ضمیر سلم همین یدعونه است، ضمیر در یدعوه، ضمیر جمع اینجاست و خیلی هم سرراست و روشنه. بنابر احتمال دوم الذین یدعونهم یا همی اینجا محذوفه که اون ضمیر سله است. این از ادبیش اینجور میشه. اون وقت عرض کردیم ظاهر اولیه که بگیری فوری، اگه فقط این جمله در آیه شریف بود، لا تسب الذین یدعون من دون الله، فوری بزنین آدم میواد که الذین یدعون من دون الله دیگه چیزی نبود میگیم، حذفه ضمیر سلم همین یدعوه، ضمیر واو جمع در اینجاست که ضمیر و مقصود خود کفار و مشرکینه، شما دشنام ندید به کفار و مشرکین. ولی به دلیل اینکه بعد میگه فیسب الله عدوان به غیر علم، این تقابل یسب الله با قبل و اینکه این در نتیجه اون حاصل میشه، این قرینه میشه بر اینکه شما خدایانی که آنها را میخوانند مشرکین دو ناسزا مگویید که اونها هم بیان خدای شما را ناسزا بگویند. اینجوری میشه تقابل این اشیا. نه اون حالا بعد میگم، حالا اون بعد میگم اون که چرا علل نه حالا اونو بعد میگم، اون نکته ادبیش میگم، اون هیچ مشکلی نداره. نه عرض شود که پس این یک قرینه. قرینه دوم اینه که اصلا در روایات اومده، روایات رو شما در نور الثقلین در ذیل همین آیه ببینید، یا دارالمنصور رو ببینید، یا برهان رو ببینید، این کتب تفسیر روایی ایناست دیگه. نور کتب تفسیر روایی شیعه مهمترینش دو تاست، یکی نور الثقلینه، یکی عیاشیه. که نور الثقلین خب همه قرآن را داره، با اسناد هم آمده، ولذا کتاب جامع و با اسناد بسیار کتاب معتبره رو مذاق شیعی است. و کتاب عیاشی تفسیر روایی ماست که دو تا اشکال داره، یکی اینکه کل قرآن نیست، تو همین نمونم سوره مثلا عمران برام چند تا بس ببخشید خود جلوتره، کل قرآن نیست، حالا دقیق یادم نیست کجاست، ولی کل قرآن نیست. دوم اینه که روایاتش مقطوع السنده، یعنی روایاتو بدون سند آورده، از این منابع مختلف که بدون سند آورده. خب این یه مقدار مثلا ایجاد مشکل میکنه. این دو تا کتاب تفسیر روایی شیعه است. و در بین اهل سنت هم که همون اون کتاب خیلی مشهورشون دارالمنصوره، که از دارالمنصور که تفسیر روایی چی هست، و همینطور برهان. عرض شود که اینا کتاب های رواییه. وقتی شما به این کتاب روایی تفسیر روایی مراجعه بکنید و روایات تفسیری مراجعه بکنید، تو متأخرین اونا احتمالا کارهایی شده دیگه راجع به تفسیر بالمعثور، کارهای آیه مرحوم آیه معرفت هم کار مفصلی شروع کرده بودن، نمیدونم تمام شد نشد، به کجا رسید در نمشه، تا چه سوره ای برحال شده. واقعا اگرم نشده باشه نیاز داره این کار بشه، البته همراهی با یک توضیح و تبیینی نظیر اونی که مرحوم علامه در تفسیر روایی هاشون دارن، که اونم حالا باز خیلی خلاصه است، کار خیلی جالبی اگر کسی تو کامل انجام بده. به هر حال این حالا روایات، خواستم حالا منابع روایت تفسیر روایی رو عرض بکنم که در هر آیه و روایت چیزی بحث میشه. طبعا روایات رو با دید، بدون دیدن روایات نمیشه حجت نهایی رو از آیه استفاده کرد. عرض شد که خب این هم قرینه دومون که در روایات گفته شده که مقصود اینه که یعنی فحش به آلهه و اصنام اونها ندی. این دیگه اومده به صراحت در روایات آمده که آلهه و اصنام اونها را فحش ندی. البته این که آلهه و اصنام که غالبا موجودات غیر زیرو هست، غالبا همیشه نه، به الذینه که برای معقول است به کار برده، این علت اینه که از دید اونها اینا همه موجودات ذات شعورند، ما اینا را اینجوری نمیدونیم. این روی نگاه اونها در واقع داره چی میکنه. و این متعارفه، هم این که در ادبیات دیدید که ما موصولی که برای زی شعور است در غیر زی شعور به کار ببریم، و بالعکس موصولی که برای غیر زی شعور است در مورد زی شعور به کار ببریم، به خاطر یک نکاتی این وجود داره. مثلا اینجا اومده برای اصنام و اینها الذینه آورده، توجه کردید، با اینکه اینا شعوری ندارن، این به خاطر نکته ایست که اینجا اصلا داره میگه که خیلی با اینا لجبازی نکنید. تو همین جایی که میگه لجبازی نکنید، بیا تعبیر بکنه به یه چیزی که اینا هیچی نیستن. این تناسبش اینه که حالا اینجا یک کمی با ملایمت همراه بشه، مثلا، و یا نکات دیگه. به عکسش هم داریم، جایی که راجب خدا، مثلا راجب خدا و موجودات زی شعور به جای کلمه الذین ما آمده. کجا؟ در سوره شمس سه بار داره که بله والارض و ما و السماء و ما بناها، والارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. این ما بناها و ما تهاها و ما سواها، اینا همه میگن ما اینجا مقصود خداست. والا ما احتمال دادیم در جایی که این خدا و مبادی غیبی مثلا ملائکه نام رو ممکنه بگیره، که اون وقت این ما اینجا مقصود همون اللهه که باید الذی باشه، ولی به جاش ما آورده، میگن مثلا لتفخیم یا نکاتی از این قبیل. این هم اینجا از این قبیله. بنابراین در این نکته دوم در این آیه اینه که الذین یدعون من دون الله، دو احتمال داره، مقصود الذین مشرکین باشن یا مقصود اصنام و آلهه مشرکین باشن، عابدین باشند، عابدین اصنام مقصود باشن، احتمال اول. معبودین که همون اصنام باشن مقصودش احتمال دومه. ظاهر اولیه اولیه همون احتمال اوله، ولی با این دو قرینه داخلی که در خود فیسب اللهه و قرینه‌ای که در روایاته، این بیشتر احتمال دوم تقویت میشه. و الذینم رو که تعبیر کرده با این ملاحظه است که عرض کردم. البته ما اینجا عرض بکنیم اگر این روایات نبود، اون احتمال اول رو با خود تو خود آیه میشد جورش کرد. توجه کردید؟ اگر روایات نبود با خود آیه میشد توجیه کرد حتی احتمال اول را. یعنی اینجوری میگفتیم که لا تسب الذین یدعون، ناسزا نگویید به این مشرکین و اینها، که ناسزای شما اون میشه که موجب میشه که اونا به مقدسات شما توهین بکنن از جمله خدا. اینجوری نیست که اصلا جور نباشه احتمال اول در خود آیه، قابل قبول هست، میشه جورش کرد. ولی وقتی که تو روایت میگه که شأن نزول آیه این بوده است و در این شرایط چی شده، که در واقع این آیه میخواد بگه که به اون اصنام و اینها بد نگید، شأن نزول داره مفصل در همین نور ثقلین و دارالمنصور هاست دیگه، اون تقریبا مسئله رو چه میکنه. یک احتمال است. بله بر فرض که
احتمال اول صحیح باشه،
خب اون وقت اگر، حالا همین رو میخوام بگیم، اگر احتمال اول بود با بحث ما خیلی نزدیک میشد، بالاخره سب انسانها بود، منطقه انسانهای کفار و مشرکین بود. ولی بنابر احتمال دوم این دیگه سب معبودها و آله و اصنام که دیگه از روابط اجتماعی میره بیرون، بنابر احتمال اول اون وقت ربطش با بحث ما یه خورده بیشتر بود. اما بنابر احتمال دوم فاصلهش از بحث ما دور میشه، چون بحث ما ناسزاگویی و دشنام بین آدم ها و انسان ها، نه این چیزی که مربوط به امور ماورایی است و اعتقادی و امثال این ها. بله 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 اگر آره بله حالا اولویت تحلیل رو باید بحث بکنیم، بعد این اولویت رو عرض میکنم که بنابر یک احتمال اولویت میشه، بنابر یک احتمال نمیشه. درسته. بنابر این دو احتمال، احتمال سومی که ممکن اینجا کسی بده همون بحث از سبب جمع بین المعنیه اینه که این البته قرینه میخواد بگیم لا تسب الذین یدعون من دون الله، لا تسب الذین، هم الذین یدعون مقصود مشرکینه هم معبودهای اونها، هر دو را میگه. اینا می احتماله که جمع بین المعنیه اینه. این معناش اینه که الذینه در اینجا مقصود هم عرض شود که کفار و مشرکین باشه، هم مقصود معبودها و آلهه و اصنام اونها باشه. این نظیر استعمال لفظ در اکثر از معناست که ما گفتیم هم جایز عقلن هم واقعش میشود، واقع هم شده، منتها قرینه یه میخواد. اون قرینه رو ما در اینجا چیز خاصی نداریم که بتونیم بگیم هر دو معنا را اراده بکنیم. و عرض شود که بله، مگر اینکه کسی بگه چون ظهور اولیه این هست و اون معنای بعدی هم که گفته شده در روایات نیامده بگه که اون مقصود نیست، مثلا با اینجور چیزها بگه هر دو مقصوده، ولی به هر حال این احتمال خیلی قوی نمیتونه باشه. بنابراین این در مجموع از بین این سه احتمال همون احتمال دوم از هر است، به ملاحظه اون قرینه داخلی و خارجی که گفتیم، به خصوص با ملاحظه این قرینه روایاتی که در ذیل آیه صادر شده. و بنابراین این آیه از بحث ما خیلی فاصله میگیره، یعنی چون سب بحث ما در سب بین در روابط اجتماعی است و میان انسان ها و افراد ها. حالا آلهه را فوش ندید. حالا اجازه بدید کمی بریم جلوتر. این بحث دوم و نکته دوم در آیه بود که این دو احتمال و نتایج این دو احتمال و ادله و شواهدش بود، که این بحث دوم در آیه بود. پس بحث اول همون نهی آیه بود که تن تحریمیه، بحث دوم مقصود از این الذینه بود و نتیجه‌ای که میداد در تفسیر آیه، که احتمال دوم از بین اینها اقوا و ازهره. بحث سوم در آیه این فیسب الله عدوان به غیر علمه، که دو احتمال در باب این ارشاد که وجود داره.
یکی
یک احتمال این است که یسب الله عدوان به غیر علم عرض شود که حکمت باشه، یک احتمال اینه که علت باشه. میفرماد که اصنام و بت‌ها را دشنام ندهید که نتیجه اون این است که اونها هم خدای شما را و خداوند سبحان را دشنام بدهند. مشرکین گفته بودن اگر بنا شما دشنام بدید ما هم به خدا دشنام میدیم. میگه دشنام ندید فیسب الله عدوان به غیر علم، اونها هم دشنام خواهند داد. این علت یا حکمته؟ اگر عرض شود که علت باشه، این حرمت و تحریم به خاطر این است که عرض شود که یعنی قید حکمه، در علت که باشه قید حکمه، جزء حکمه، جزء موضوعه. وقتی این حرمت وجود داره که بازتاب این دشنام و فحش شما دشنام و فحش اونها باشه، و اگر روزی این بازتاب رو نداشت دیگه سب آله و اصنام و بدگویی و ناسزاگویی دیگه مشکلی نداره، چون این جزء موضوعه، علت حکمه. مادامی که این عمل شما اون بازتاب را داشته باشه، اون وقت عرض شود که این نهی تحریمی وجود داره. دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. خب اگر یه وقتی شد که عرض شود که مسلمان ها قوت پیدا کردن و اقدام اونها به این که حالا بت را بشکنن یا بت را بد بگن به بت ها و آلهه و اصنام اونها، موجب نمیشه که اونها هتکی بکنن، یعنی اصلا جرأت این هتک را و دشنام و ناسزا را ندارن. اونجا دیگه اون وقت این میگه که این مانعی نداره این سب و دشنام به اونها. و عرض شود که این احتمال اوله. ولی احتمال دوم این است که نه، این در حد یک حکمته نه علت. میگه این کار به طور کلی خوب نیست، فلسفهش هم اینه، فلسفه این حکم اینه که یسب الله عدوان به غیره، اما نه اینکه حکم دایر مدار این فلسفه به حکمت باشه. مثل اون همه عللی که برای احکام در کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق آمده، راجب نماز 3 رکعت 5 رکعت جهر میخونی، اخوات میخونی، نمیدونم 5 بار میخونی، چی میخونی، اینا خیلی حکمت ها براش گفته شده. یا عرض شود که حج میرید، مثلا برای حج چندین حکمت گفته شده، یک بعضی از حکمت های حج خود این تجارت و رفت آمد و چون ها. ممکنه این زمانی باشه که اصلا دیگه اونقدر تجارت الکترونیکی شده و آسان و همه چیز همه جا هست که دیگه حج اصلا فلسفه تجارتی در اصلا ملحوظ نیست. اون میگه فلسفه و حکمت و حکمه. اینا فیسب الله عدوان ممکنه بگیم حکمته، نباید حتی اونجایی هم که این بازتاب رو نداره نباید دشنام داد و بد گفت، ولی اون که اونا بد نگن. اون تا خب حالا حکمتشو میگه خب این کارو نکنید برای اینکه این نتیجه بدم گاهی حداقل داره. خب این کدام مقصوده؟ لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم. سب نکنید که اونها سب بکنند، سب نکنید که نتیجهش اینه که اونها سب بکنند. آیا این یسب الله عدوان این نتیجه متمم موضوع حکمه و قید حکمه و علته، یا اینکه در حد یک حکمته و جزء موضوع و قید حکم نیست، قید موضوع حکم نیست؟
استاد از ظاهر آیه فهمیدم
که این آیه قضیه شرطیه،
بله،
شرط در تقبیه این تصبح کلن نیتون بله، اگر اینجوری شد بله، عرض شود که بله، حالا این شرطیه با هر دوش سازگاره. البته ظاهر و اصل در این قیود و اینها سابقا ما گفتیم که اصل در این جاهای که یه چیزی به عنوان نتیجه اونها میاد، اصل اینه که به عنوان علته، یعنی حکم دایر مدار اوست، مگر این که قرینه خاصی باشه. اصل در این قیود و علل و حکم اینه که حکم دایر مدار اون میشه، الا این که قرینه پیدا بشه بر این کشنی. اگر این باشه که ظهور اولیه بیشتر اینه که لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم، سبی که به دنبال اون یسب الله میاد، این داره مورد نهی قرار میگیره. اصل در این قیود اینه که مأخوذ در خود حکمه، دخالت به نحو علیت و جزئیت و موضوعیت در حکم داره، الا اینکه در قرینه برخلافش بیاد. رو اصل ما باید احتمال اول رو تقویت بکنیم، بگیم این جزء موضوعه، قید حکمه و به یک بیان دیگه علت حکمه، و اگر جایی نبود دیگه منتفی میشه. یشهد و علا ذالک، علاوه بر این که دوتا قرینه داره، یکمی اصالت العلیه و اصالت الموضوعیه است که این جزء قید و موضوعه، و یکی این که در بعضی از تفاسیر هم آمده که این عرض شود که آیه مربوطه به تو یکی از این تفاسیر، حالا الان یادم نمیاد چون 20 تا تفسیرم جور اجمالا مراجعه کردم نمیدونم در کدامشه، آمده احتمال دادن و گفتن که این عرض شود مال اون شرایطی است که این حکم مال اون شرایطی است که هنوز مسلمان ها اون اقتدار و قوت رو نداشتن و در محیط مکه ناچار بودن از یک نوع تعامل با این کفار و مشرکین، مربوط به اون شرایطه. و بعد آیات دیگه اونها احیانا این رو حالا نسخ کرده، نسخ البته حالا تعبیر نسخ تعبیری است که به معنایی که امروز ما میگیم همه جا به کار نرفته در قدیم، یعنی اون مربوط به اون شرایطه، اما در یه شرایط دیگه این اینجور نیست. بنابراین اگر این احتمال اول رو بگیریم که شاید از هر باشه، معناش اینه که این سب ذاتن حرمت نداره. اونی که حرام است اینه که کاری بکنید که اونا سب بکنن خدا را، برانگیخته که هر جایی که اقدام شما احساسات اونها را برمی انگیزد که بد بگن و این بدگویی برمی گرده به شما، این حرامه. اما اگر وقتی اینجور چیزی نبود، حرمتی ندارن اصنام و بت‌ها. اصلا اصنام و بت‌ها چه حرمتی دارن که حالا بگیم سب بشون نکنید؟ ارزشی ندارن که سب بشون چه بکنه. این احتمال علیت و حکمت به نظر اون اولی اقواس و حکم، بنابراین دیگه حکم سب موضوعیت نداره، چیزی که موجب اون میشه که اونا سب بکنه، این علیت میشه. خب اینا همه تأثیر داره در این دیگه، اینا همه در این تأثیر داره، همه در هر چیزی که اونا رو برگردونه به اینجا، به این که چه بکنن. ولی اگه اونا چیزی نمیفهمن، احساسشون تحریک نمیشه، یا اصلا زوری ندارن که بخوان کاری بکنن، حالا میگیم بت‌های بیشعور، بت‌های چی، بت‌های نمیدونم، حالا احمق هم مثلا ممکنه که آدم برای با یه مجازی بشون بگه ناسزاهای اینجوری ردیف کنه، به اون بت‌ها بگه خدایان این که شما که اینجور هستن اینجور هستن، صد جور ناسزا بگه، میگه نمانه نداره. ولی وقتی که این گفتار شما برانگیزد اونها که بد بگن، این میگه دست نگه داری. البته این رو عنوان اونی که از آیه بیرون میاد، ممکنه که مثلا اونها یه آدمی رو بپرستن، اون آدم هم خودش قبول نداره که او رو دارن میپرستن، اون نمیشه سبش کرد به خاطر اینکه اونها دارن میپرستن، اون یه عنوانای دیگه داره، مثل که عده امیرالمومنین ممکنه مثلا بپرستن، اون که دلیل نمیشه که آدم بگه که سبش. این آیه کار به این نداره که این سب از حیث عناوین دیگه جایز یا جایز نیست. اون سبی که این آیه داره تحریم میکنه، میگه سبی است که این نتیجه رو داشته باشه، اما اگه این نتیجه رو نداشته باشه حکمش چیست دیگه باید ببینیم، طبق قواعد ببینیم. به چوب ها و اونجور چیزها میشه گفت، ولی اگر یه آدمی باشه که خودش قبول نداره، خب باید اون احترامش حفظ کرد، اون دیگه طبق قواعده. آیه اینو میگه. بله؟ یعنی در جایی که غیر انسان چیزی باشه، اون این آیه اونم رو شامل میشه. بله، هر معبودی که اونها دارن وقتی که بدگویی شما، نه میگم هر که معبوده، حالا نه اون بد میگم، اجازه بده، اون یه بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. نه فکر کردم معبود، حالا اهم از اینه که معبودشون چوب و سنگ باشه یا ملائکه باشه یا انسان باشه، این از این حیثی که فحش دادن به اونها موجب برگشت یه نتیجه بده بر نسبت به خداوند تبارک و تعالی نهی کرده، بنابراین که علت باشه، به ظاهرش هم این. البته اینم یک بحث در آیه. نه تو دل نمیشه دیگه، دل نمیشه، چیزی که مکشوف باشه، طرف کفار، آره، حد که تلقی بشه از عرفی. حالا یه جایی که مثلا در یک خلوتی نشستن که هیچ چی نمیفهمه، اون قاعدتا نباید خیلی بکنه، ولی چیزی که یک بازتاب اجتماعی داره و نوعی تو عرف عام حد که خداوند به حساب میاد، میگه حد که نکنید که خداوند مورد حد که قرار بگیره. اینم بحث دومه که ظاهرش اینه. بحث سوم در این آیه شریفه، بحث چهارم، بحث سوم بود، سه تا بحث کردیم دیگه، سه تا بحث بود. بحث چهارم در این آیه شریفه این است که عرض شود که این آیه فقط اختصاص به همون سب آلهه داره، توجه کردید، یا اینکه شامل همه مقدسات اونها میشه؟ دو احتمال باز اینجا وجود داره. ممکنه بگیم که این آیه فقط میگه که اصنام و بت‌های مورد ستایش و پرستش اونها را مورد لعن و نفرین و ناسزاگویی قرار ندید، فقط همین اصنام و آلهه شونه. ولی ممکنم هست این یک احتماله. احتمال دوم اینه که بگیم نه، آیه شمول داره نسبت به همه مقدسات اونها، چون همه مقدساتشون که معبودشون نیست، مثلا صلیب که معبودشون نیست، ولی کسی بیاد این صلیب رو ببره در یک بالوئه ای بندازه، یا عرض شود که عملی بکنه، یا سخنی نسبت به او بگه، مقاله ای ضد اون بنویسه که موجب بشه که اونها بیان به خدا بد بگن. این احتمال دومه که بگیم نه شمول داره. احتمال اول اینه که فقط این اختصاص داره به خود معبودها. احتمال دوم اینه که نه، به همه مقدساتشون و حتی خودشون، راجع حتی خودشون که اون احتمال اولی هم که میگفتیم ممکنه که توی ظهور اولیه نباشه ولی بعد شمول پیدا بکنه. اینم به نظر میاد که ظاهر آیه اینه که الذین یدعون من دون الله، یعنی بت‌هاست، ظاهر لفظی و جمود بر لفظ اینه، ولی واقع قصه اینه که به خصوص اگر ما بگیم که حکم اصل داستان و حرمت رو اینه که اونا میان بد میگن به خدا، این دیگه فرقی نمیکنه. هر چیزی که القای خصوصیت میشه کاملا عرفیه. عرف میگه که خدا اومده گفته که فرموده است که بت‌های اونها را بد نگید که اونها میان به شما، به خدای شما بد میگن. حالا اگه اومد بده به صلیب میگه، یا به یکی از قدیسینشون میگه، یا بدی برای یک کلیساشون میگه، ولی همین نتیجه رو داره، فرقی نداره، مخصوصا رو اون نظری که علیت میگرفتیم و موضوع میگرفتیم. ظاهرا القای خصوصیت در اینجا خیلی کاملا در این طرف قصه خیلی واضحه، و عرض شود که شاهدش هم مرحوم علامه هم میفرماد که ذیلش داره که و کذالک زینا لکل امتن عملهم، یعنی هر امتی یک مقدساتی دارن، کارهایی دارن که اینها زینت داره برای اونها و مقدسه برای اونها، و هم ذیلی کمی اشعاری به این مسئله داره، و هم اینکه عرفیه، خیلی عرفیه، میگه بد به خداشون نگید که به خدای شما بد میگن. حالا اگه بد به خودشون بگیم، به مقدسینشون بگیم، به حواریون بگیم، به پیامبرشون بگیم معاذ الله، یا به از صلیب بگیم، یا هر چیز دیگری، ولی همین نتیجه رو داره، خب همینش فرق نمیکنه، مخصوصا رو اون دیدگاه علیت که اصل حکم مثلا اینه که چون اون بازتاب بد داره این کار شما اشکال داره. بنابراین هر اقدامی که هر سخن و ناسزاگویی به هر چیزی که این را موجب بشود، ناسزایی که این را موجب بشود، جهاز این اثر را داره، بلکه ممکنه که هر شامل اعمال تند و اینهام بشه، اقوال تند و اعمال تندی که موجب این ناسزا میشود، اینا شمول نسبت به اونم داره. آره، بعدمون بس بعدی. اینم پس در این طرف این القای خصوصیت بعید نیست، یعنی به مقدسات اونها که توهین به مقدسات اونها که موجب اون میشه که اونا بیان به خدا بد بگن، این حرامه، توهین به مقدسات که موجب این بشه این حرامه. و عرض شود که بله چی؟ باز هم همین القای خصوصیت میشه. علت که باشه دیگه، یعنی العلت تعمم و تخصص، یعنی القای خصوصیت نمیخواد بنابر علیت، اصلا ملاک اون علته. ولی بنابر این که حکمت باشه اون وقت باید بگیم القای خصوصیت میشه. اینم بحث چهارم. بحث پنجم اون طرف آیه است که فیسب الله عدوان به غیر علم. گاهی اقدام ما موجب این میشه که به خدا بد بگن، گاهی موجب میشه که به پیغمبر بد بگن یا به مقدسات دیگر مسلمان ها ناسزا بگوین. آیا اون باز اینجا دو احتماله که بگیم مقصود همین یسب الله، ظاهرش اینه که یسب الله کاری که موجب سب خدا بشه حرامه، یعنی کار ما موجب میشه تسبیب به یک حرامی است، به اینه که مقدسات حد بشه. منتها احتمال اولی که فقط اینجا خداست، اگر حد که خدا بشه این حرمت هست. احتمال دوم اینه که نه، همه اون چه که در دین ما مقدسه، اون چه که در دین ما مقدسه ارشاد مورد حد قرار بگیره، این موجب میشه که اقدام این طرف هم اشکال پیدا بکنه، میاد ناسزایی به مثلا ارشاد که صلیب میگه، اونا میان به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مثلا توهین و جسارتی میکنن، و باز هم یا به قرآن مثلا یا به عتباتی مثلا ائمه اولیای الهی و یا احادیث ما و امثال این. اینم باز سواله که ممکنه بگیم فقط مخصوص خداست، ممکنه تعمیم بدیم. اینجا هم عرض شود که میشود ادعای القای خصوصیت کرد، ولی نه به اون قوتی که در اون طرف بود، چون ممکنه بگیم اینجا یک عنایت خاصی روی ذات حضرت حقه، این ممکنه اینو بگیم. ولی عرض شود که در این حال علی رغم این که این احتمال هست، ولی باز از نظر عرفی عرض شود که بعید نیست که بگیم نسبت به مثل خود پیغمبر و ائمه و قرآن و اینها فرقی نداره به اون مسئله. شاهدش هم اینه که در یک روایت یا معتبر یا معتبر اینجا وارد شده که میگه بله که حد که ائمه یا امام مثلا میگه این حد که خداست در واقع. یه روایت چیز هم در اینجا داریم که اونم مؤید این القای خصوصیت میشه. نه شما ملانه نه شما میگه چرا؟ نه 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 به خدا میگیم میگه هر کاری که شما بکن. نه 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 اگه این بگم این چه درسته؟ چون خدا اونقدر مرتبش عظیمه میگه هر اقدام این طرف که به اون طرف رو نسبت به خداوند جری بکنه ممنوعه، اما غیر خدا نه، اینجوری چیزی نداره، این ملازمه نداره، هیچ ملازمه نداره، ممکن اینطور باشه. ولی در این حال البته ملازمه نداره، ولی عرفی آدم حس میکنه که یسب الله، حالا اگر پیغمبر و امام و قرآن هم باشه همینه قصه. اما این که حالا بیاد تو هر حکمی و خیلی پایین تر بیاد اون دیگه معلوم نیست بشه القای خصوصیت کرد، ولی اون طرفش القای خصوصیته، یا تعلیله یا القای خصوصیته. یعنی هر سخنی بگه که عرض شود هر سب و دشنامی که موجب این بشه که اونا یسب الله بشه، این درست نیست. اینم موضوع مبحث پنجم در آیه شریفه. خلفا اونا چی میگفتن ایشون؟ من متوجه نشدم. اون چیز شد، اون بحث ششمه. بحث ششمی که وجود داره اینه که این در رابطه مشرکین، مسلمانان با مشرکانه، اما در رابطه امامیه و اهل پیروان اهل بیت با سایر فرق اسلامی اون چطور؟ که از شود که میاد در واقع میاد توهین میکنه مثلا به خلفا، اونا میان توهین میکنن معاذ الله به امیرالمومنین یا امثال این. عرض شود که این چطور میتونیم مثلا با آیه ربط چیزش بدیم یا نه؟ این رو دیگه ببینید، آیه در مورد رابطه مشرکین و مسلمانان و مشرکانه، خیلی با دیگه کسی بیاد یک تعلیل و تنقیح منات خیلی عمومیتری را به دست بیاره که در واقع روح آیه این میخواد بگه کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی میخواد بگه هر امتی مقدساتی دارن. تعرض به مقدسات دیگران وقتی که موجب میشه که مقدسات حق شما مورد اهانت و توهین قرار بگیره جایز نیست. این باید بگه یک کسی دیگه از الفاظ میره بیرون، روح این را میگیره، این یک نوع دیگه عرض شود که القای خصوصیت و تنقیح منات در یک دائره اوسعی است، یعنی دائره را دیگه خیلی وسیع قرار میده، میگه الذین یدعونه، چه بت باشه چه مقدسات کفار باشه یا مقدسات فرق اسلامی باشه که اعتقادش بهش نداره فرقه دیگه، بگیم اینقدر دامنش تو تعمیم پیدا میکنه. اون طرف هم یسب الله، عم از اینه که خدا یا پیغمبر یا امامه، و اینجور تعمیمی هم ممکنه کسی قائل بشه، مثلا این تعمیم دیگه خیلی تعمیمه دیگه، و اینم یک بحثه. بحث دیگری هم داره که انشالله یک شنبه، شنبه من نیستم، یک شنبه انشالله. سلام با آمین. هنوز بحث داریم در آیه دیگه، چیزای اضافه داریم که بعدن